و عفت بانوان ایران را نشان می دهد و حالا جوانان و دانشجویان به این هنر اصیل علاقه‌مند شدند.
روبدوزی سنتی و سوزندوزی یکی از هنرهای اصیل کلن کشورمونه. حفظش اینه که وظیفه اساسی ما که ما بتونیم اینو انتقال بدیم به نسل‌های بعدی.
دوست دارم که این هنر اصیل کشورمون کلن سوزندوزی ایران چون قدمت 8000 ساله داره تو ایران، بعد اینکه ادامه پیدا کنه
تو جامعه ما با هنر بیشتر میشه کسب درآمد کرد تا اینکه بتونیم ما این همه درسای سنگین رو خوندیم ولی نتونستیم چه استفاده ای ازش بکنیم. حداقل میخوام این کار رو ادامه بدم تا یه کسب و کاری رو ایجاد کنم.
توجه به این هنر کهن هم کارآفرینی به همراه دارد و هم وسیله ای است برای معرفی تاریخ کهن ایران به جهانیان.
لباس اقوام ایرانی یادگار تاریخ و تمدن ایران زمین است، یادگاری ماندگار که معرف فرهنگ و هنر کشورمان خواهد بود. فاطمه رهبر، خبرگزاری صدا و سیما.
شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم. از همراهی شما سپاسگزاریم. تا برنامه های بعدی، خداوند یار و نگهدار شما.
دوستان عزیز، همراهان گرانقدر، نمایش را همراهی بفرمایید.
واحد نمایش صدای خراسان تقدیم می‌کند.
از اینجا تا بهشت، نویسنده داریوش روحی، سردبیر داوود نقلانی، بازیگران به ترتیب اجرای نقش: مسعود زنوزی راد، محسن بهرامی، فریدون مهرابی، نازنین مهیمنی، مهدی طهماسبی، اسماعیل بختیاری، قربان نجفی، حمید رضا هدایتی. کارگردان: خسرو فرخزادی. افکتور: نرگس موساپور. صدا بردار: علی حاجی نوروزی. تهیه کننده: داوود نقلانی.
فصل پنجم.
آسمان تهران صاف تا کمی ابری و دمای هوا 14 درجه سانتیگراد می باشد. شنوندگان عزیز، تا بخش بعدی خبر از شما خداحافظی می کنم و روز خوشی را برایتان آرزو می کنم.
بذار خاموشش کنم. خب زبیدم اینجا، اینجا که خبری نیست. پس این میسم کدوم گوری موند؟ نکنه دستگیر شده باشه؟ باید زنگ به رئیس بزنم. وای، اینم که خاموشه. چی میتونه باشه؟ میسم که کلید داره. خدای بزرگ، کی؟
مامان باز کن دیگه.
شما؟
میسم، من بابا میسم.
خیلی
شما پس میکنید داره، وا کن دیگه.
مجی کلید نداری؟
زیبم افتاد.
کجا؟
چه میدونم، احتمالا جایی که موتور رو سر به نیست کردن.
موتورت کاملا سوخت؟
نه، نسوزوندمش.
چی؟ نسوزوندیش؟
نشد.
چرا؟
به خاطر اینکه تو بر بیابون یه آدم بیکار پلاس بودن.
آرومتر. پس چیکارش کردی؟
انداختمش تو چاه.
تو چاه؟
آره.
موتورت انداختی تو چاه؟
آره، یه چاه خشک گوشه یه زمین متروکه.
چطور تونستی همچی حماقتی بکنی بیسن؟ مامورا دیر یا زود پیداش میکنن.
چیکار باید میکردن؟ بالاخره یه جوری باید از شرش خلاص میشدم یا نه؟
گن زدی میسم، گن زدی میسم، گن زدی به همه چی رفت. وای 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 وای. اون موتور پر از سر نخ پسر پیداش کنم فاتحم خونده است.
نه ترس، سر انگشت رو پاک کردم، چیز اضافه ایم نذاشتم روش بمونه. ببینم رئیس زنگ نزد؟
تلفنش خاموشه.
چی؟ خاموش؟ چرا خاموش؟
ببینم کارو تموم کردی؟
تشنمه.
با تو هم مأموریت تو انجام دادی؟
خودتو چی؟
من ترتیب سوژه خودمو دادم، تو چطور؟
مطمئن نیستم.
یعنی چی که مطمئن نیستی؟
یعنی سوژه من زبلتر از اونی بود که فکرشو میکردم.
یعنی زنده است؟
نمیدونم، فقط دیدم از ماشینش پیاده شد درست دو سه ثانیه قبل از این فجا.
باورم نمیشه، باورم نمیشه، بمبای ما رو 7 ثانیه تنظیم شده بودن. چطور امکان داره یه نفر در عرض 7 ثانیه هم متوجه بمب بشه، هم ترمز کنه و هم بتونه از ماشین پیاده شه؟
خودم هم موندم حیرون. وقتی با موتور از کنارش رد میشدم اصلا متوجه نشد بمب رو بدن ماشینش چسبوندم. حاضرم قسم بخورم.
خوب
نمیدونم از کجا فهمید یهو تونست اونجوری عکس العمل نشون بده.
ببینم چند قدم از ماشین دور شده بود که بمب منفجر شد؟
درست ندیدم، فاصله از من زیاد بود، فقط دیدم دوید رفت سمت شاگرد.
سمت شاگرد چرا؟ مگه کسی باش بود؟
حتما زنش باش بوده دیگه، احتمالا میخواسته اونو از ماشین بکشه بیرون.
زنش؟ ببینم همون موقع بود که بمب منفجر شد؟
مثل اینکه من سوار موتور بودم، باید حواسمو میدادم به خیابون، به جاده نخورم، به در دیوار. فقط یه بار تونستم برگردم پشتارمو نگاه کنم، دیدم منفجر شد.
خب چی دیدی؟ چی دیدی؟
هیچی، یه دود غلیظ بلند شد، چیزی دیده نمیشد.
وای فقط باید دعا کنیم موج انفجار کارشو ساخته باشه، وگرنه فاتحه هر دومون خونده است.
ببین من طبق برنامه عمل کردم، یارو تیز و بز بوده به من هیچ ربطی نداره، من چیکار باید بکنم؟ تو تلویزیون خبری نیست؟
تا چند دقیقه پیش که نه. بذار ببینم تلویزیون چی میگه.
بذار شبکه خبر.
خودم میدونم.
صبح امروز دو انفجار تروریستی با فاصله کمی از هم در تهران وقوع پیوست.
این انفجارها
دو تن از اساتید دانشگاه شهریاریه به نام های دکتر مجید شهریاری و دکتر فریدون عباسی بودند. در این اقدام ددمنشانه دکتر مجید شهریاری به شهادت رسید. تروریست‌ها اما در ترور دکتر عباسی ناکام ماندند. خبرهای تکمیلی متعاقبا به سمع و نظر شما ملت شریف ایران خواهد رسید.
میثم طرف زنده است.
فقط باید رو زمین خیز زده باشه که چیزیش نشده.
خیز زده یا نه الان زنده است و داره راست را میره.
زنده است که زنده است، من چی کار باید بکنم؟
میسم فکر کردی سازمان مثل منه که با یه تشه بخوای صداشو بخوابونی؟
یعنی سازمان اینقدر حالیش نیست که هر عملیاتی ریسک خودشو داره؟
مگه رئیس تو روز تمرین تاکید نکرد که جا واسه هیچ خطا و اشتباهی نیست؟
من هیچ خطایی مرتکب نشدم، اینو یادت باشه. کاری رو که انجام دادم دقیقا طبق برنامه بود.
آره طبق برنامه بود. رئیسم حتما این توضیح ازت قبول میکنه. حتما تا الان از ماجرا با خبر شده.
چرا گوشش خاموشه؟ چرا حالا تو این وضعیت سراغی از ما نمیگیره؟ اونم الان که بیشتر از هر زمانی به وجودش نیاز داریم.
چه میدونم، چاره ای نداریم جز اینکه منتظر تماسش بمونیم.
من میرم یه دوش بگیرم.
وای این بیخیالیت منو کشته. آقا تو این اوضاع هوس دوش آب گرم کرده.
چیکار کنم؟ نمیبینی سر وضعمو؟
خیلی خوب، داد نزن، برو.
یکی بیاد لوله رو از دست و بلند باز کنه. کسی اینجا نیست.
بیچه دخترم، چی کار داری میکنی مادر؟
گم کن از رو تخت بیا پایین.
کجا بیای پایین؟ با این حال روز مگه میتونه رو پا باشی؟
چرا گذاشتی تو الان بخوابم؟
بعد استراحت کنی عزیزم.
گفتم بشه این استراحت، الان مگه وقت استراحت؟
بعد قلقی نکن دختر، دراز بگیسم.
میگم کمکم کن از این تخت لعنتی بیام پایین.
آروم.
آی همه چی دور سرم میچرخ.
خدا مرگم بده، چرا با خودت این کارو میکنی؟ آروم بگی.
همش تقصیر این هست، تو سروبم چی ریخته نمیدونم بیحال شده.
درد داشتی مادر، آروم بخ زدن که کمتر درد بکشی.
با چه اجازه این کارو کردن؟ من باید هوشیار باشم، من باید درد بکشم.
دیگه هزیو میگی، قربونت برم جون رضا و زهرات سرتو بذارو بالش.
من الان باید بهش
باشه. باشه مادر، به خودت فشار نگی، زخم و دهن باز میکنه.
مامان تو رو خدا تا دیر نشده یه جوری من برسون بهش زهر.
بیتابی نکن بهجان، تو با این حالت نمیتونی جایی بری.
میتونم، تو بگو یه ماشین بیاد جلوی در بیمارستان، با بقیهش کاری نداشته باش.
چی میگه دختر؟ مگه دکترت اجازه میده؟ همین حالا هم اگه پرستاری بخ سر برسن و توی این وضع ببینن دمار از روزگارم در میارن.
ماما
جانم
تو اینقدر سنگ دل نبودی، من حق دارم قبل از اینکه خاک صورت مجیدم رو بپوشونه من آخرین بار ببینم بهش.
مادر بمیره برام، مجید یه ساعتی میشه که توی خاک آروم گرفته. سود نبود مادر، همون ساعتی بود که اعلام شده بود.
دروغ میگی، اینو میگی که از رفتن منصرفم کنی.
جان عزیزه، الان تو راه رو داشتم تلفنی با بابات حرف میزدم، مراسم خاک سپاری مجید یه ساعت پیش انجام شد.
نه این انصاف نیست، من حق داشتم همسر رو برای آخرین بار ببینم، حق داشتم برای آخرین بار دست رو صورتش بگشم، ازش حلالیت بدم.
قد آتیش به دلم نزن عزیزم، با این حرفات رو قد آتیش.
نه تو متوجه نیستی مادر، تا به آخرین وداع تو ابد آتیشم میزنه. اونجا کنار ماشین میخواستم ببینمش، محافظش نذاشت.
مگه بعد از انفجار به هوش بودی؟
کار زخمی و خونی بود ولی حواسم سر جاش بود، داشتم رو زمین خودمو میکشیدم سبز باشه، راننده مارم شد، التماسش کردم، گفتم بذار یه نظر شوهرم ببینم، نذاشت.
خواسته ملاحظه حالت رو بکنه مادر، خب تو نمیدونی دکتر به چه وضعی در اومده بود.
تو دیدیش بعد از انفجار؟ دیدیش؟
نه ولی بابات برام تعریف کرد، از این حرف به یک زر دختر تو باید قوی باشی، به خاطر بچه هات هم که شده بعد از این مصیبت بگذری.
بچه ها میدونم
به زهرا چیزی نگفتیم ولی نمیشد از رضا پنهان کرد.
وای پس رضا میدونه. بچه من الان تو چه حالیه؟
پسرک واسه خودش مردی شده، دیروز که دیدمش چشماش دریای غم بود ولی گریه نمی کرد. بابا تلا میگفت سر خاک مثل یه مرد تراز شونه بزرگای مملکت وایسیده بود.
خدا چرا سخته تو چشم بچه ها نگاه کنه؟
چرا مادر؟ میگه چی کار کردی که شرمنده بچه هات باشی؟
دیر جون بیدم، اگه اون چند ثانیه رو قدر میدونست.
کدوم چند ثانیه؟
دو سه ثانیه قبل از انفجار.
خب اگه فرصتی برای نجات بود خود مجید میتونست ازش استفاده کنه.
نه مجید طول از و تمام موش حواسش تو پایان نامه یکی از دانشجوهاش بود، اونقدر غرق خوندن پایان نامه شده بود که وقتی محافظش داد زد از ماشین پیاده شد تازه با تعجب پرسید مگه چی شده؟
یعنی هیچ سعی نکرد از ماشین پیاده شه؟
چرا؟ ولی کمربنده منش گیر کرده بود، باز نمیشد. مامان وقتی از در خونه را افتادی من یادش انداختم کمربنده منش رو ببنده، اگه نگفته بودم شاید اصلا نبسته بود.
عزیزم بهجت، دیگه کف دستتو بو نکرده بودی که چند دقیقه بعد قراره چه اتفاقی بیفته.
هر جور حساب کنی من مقصرم مادر، اگه اون روز خودم رفته بودم سر کار مجید از یه مسیر دیگه میرفت دانشگاه، اینطوری شاید این اتفاق هیچ وقت نمیفت.
نه دخترم، تو نباید خودتو مقصر بدونی، تغییر چیزی نیست که منو تو بتونیم تغییرش بدیم.
آره ولی من فرصتش رو داشتم، میتونستم تقدیر رو یه طور دیگه رقم بزنم، مثل دکتر عباسی که با حواسی هم میتونست جون خودش همسرش رو نجات بده.
بر خدا پیله نکن دخترم، تو باید با این سرنوشت کنار بیای.
نمیتونم ماما، من جد حیف بود. اون پیش شرف اگه میدونستن که مجید چه انسان نازنینیه، محال بود دستشونو به خونه همچین آدمی آلوده کنن.
خدا ازشون نگذره. حالا دراز بکش، دراز بکش دخترم.
ماما جانم، خیلی میریم سر خاک مجید.
خیلی زود دخترم، خیلی زود.
باید باش حرف بزنم، یه دنیا حرف دارم. باشه
باشه من، باشه
خواهم باشه.
حالا بخواب، بخواب، بخواب که دنیای بیداری دنیای بیرحمیه.
چی شده؟
محاصرمون کردن، محاصرمون کردن. بیمان
چی؟
محاصرمون.
مامورا؟ اصلاً ایمن کجاست؟ کجا هم؟ پشت در هم؟
نمیدونم.
پس چی؟ از پنجره اونا رو دیدی؟
تا اونجایی که داشتم چیزی ندیدم.
پس از کجا فهمیدی تو محاصره ایم؟
بلنگو، بلنگو، دارم با بلنگو حرف میزنن.
من که صدایی نمیشنم.
باشه.
احمق، این صدای بلنگو پلیسه؟
نه بوشکی،
تو هم با این توهمات آخرش سر ما رو به باد میدی.
خب چی کار کنم؟ تو شرایطی هستیم که هر آن ممکنه یه اتفاقی بیفته.
نه ترس، تو اگه تابلومون نکنی هیچ اتفاقی نمیفته.
ایمان من نگرانم، دو روز گذشته اما هنوز هیچ خبری از رئیس نیست.
نیست که نیست، سازمان فکر همه جا رو کرده. ما برای هر وضعیتی یه دستوری داریم، برای این وضعیت هم
بله حتما... میدونم اگه تا سه روز خبری از رابطه سازمان نشد باید قاچاقی از مرز رد شیم.
پس لطفاً تا فردا دندون به جگر بگیر و این همه به من استرس وارد نکن.
تو چطوری میتونی انقدر بیخیال باشی؟ اخبارو نشدیدی؟ تمام مامورای اطلاعاتی و انتظامی دارن دنبال ما میگردن.
خب بذار بگردن، مگه سر نخی دستشون دادیم که بخوایم نگران باشیم؟
یادت روزی که برای تمرین عملیات رفته بودیم جنگل رئیس بهمون چی گفت؟
چه میدونم منظورت چیه؟ رئیس اون روز کلی حرف زد پسر.
بابا در مورد همین تماسای اضطراری نگفت اگه دست گلی به آب دادیم منتظر تماس ما نباشین؟
دست گلو که جنوالی با اون ترورت با آب دادی.
بی خود نزن جاده خاکی، خودت میدونی که منظور رئیس جا گذاشتن رد و نشون بود نه نتیجه عملیات.
من نمیدونم که بحث چی رو داری میکنی میسم. خب اگه رد و نشونی از خودمون به جا گذاشته بودیم که الان تو چنگ مامورا بودیم. میسم تو که مطمئنی موتور رو پاک و بی نشون فرستادی ته جا، منم که بنزین ریختم روشون و تبدیلش کردم به 2 کیلوگرم اکسید آهن، پس دیگه چه ردی میمونه؟
اشتباه همینجاست دیگه، حتما که نباید رد و نشون خودمون رو جا گذاشته باشیم.
یعنی چی؟ درست حرف بزن ببینم چی میگی؟
یادته 4 ماه پیش که زمینی وارد خاک ایران شدیم کی همراهمون بود؟ ها یادته؟
آره آره، اون پسر فری رو میگی؟
آها، اونم مثل ما ماموریت داشت بیاد تهران، یادته؟
آره، ما جمعاً 20 نفر بودیم ولی دوتا دوتا وارد خاک ایران شدیم. خب
این پسره یه مسافتی رو با ما بود، یادته؟
خب که چی؟
پیمو فکرتو به کار بنداز. این پسر میدونه من و تو یه تیمیم، میدونه محل عملیاتمون تهرانه، حتی اسممونم میدونه.
خب بدونه، دونستن اسمای مستعارمون چه خطری میتونه برامون داشته باشه؟ من و تو که هم تیمی همیم، اسم واقعی هم دیگر رو نمیدونیم، چه برسه به اون؟
مستعار و غیر مستعار چه فرقی میکنه؟ برای اطلاعاتی ها فقط دونستن یه اسم کافیه.
میخوای بگی از طریق اون پسر رد ما رو گرفتن؟
فقط میخوام بگم هر چیزی ممکنه.
پرت و پلا میگی پسر، زده به سره. مگه ما الان میدونیم اون پسر کجاست که اون جای ما رو بدونه؟
آره ما نمیدونیم کجاست، شاید اصلا دستگیر شده باشه.
آره آره آره، اصلا شاید همین فری عامل ترور علی محمدی بوده.
نه چرا که نه،
از کجا مطمئنی کار اون نبوده؟
دستبردار میستم، دستبردار. تلویزیون ایران تا حالا هیچ عکسی از عامل ترور علی محمدی نشون نداده. تنها چیزی که گفته این بوده که دستگیرش کردن، همین.
من فکر کنم برای گیر انداختن ماسک تا حالا هویتش رو مخفی کردن.
تو زیادی اینا رو دست بالا گرفتی.
اتفاقا این تویی که خودتو دست بالا گرفتی. مطمئنم تو همین چند روز اونا هر لحظه دارن به ما نزدیک و نزدیکتر میشن.
اصلا گیرم حق با تو. اون پسر فری علی محمدی رو ترور کرده، دستگیرش هم کردن. فری چه اطلاعاتی از ما داره که مامورا به کمکمون بتونن پیدامون کنن؟ ها
همین که قیافه ما رو دیده کافی نیست؟
میسم جون، اینجا که یه دهکوره کم جمعیت نیست که همه هم دیگه رو بشناسن. تهرون ها حداقل 10 میلیون جمعیتشه. اونا چطور میخوان بین 10 میلیون آدم بگردن دنبال عکسی که احتمالاً با چهره نگاری طراحی شده؟
باشه باشه، تو این نشونی ها رو جدی نگیر. من دیگه هیچ حرفی با تو ندارم.
خوبه، خیلی خوبه. اتفاقا ما رو تمرکز به سکوت احتیاج داشتن.
آخه تو تله ماموره امنیتی ایران تمرکز به چه دردت میخوره پسر؟ به کدوم راه فراری میتونی فکر کنی؟ اون موقع فقط باید در نهایت تمرکز دستاتو ببری بالا، چون اگه دست از پا خطا کنی آبکشت میکنن. میفهمی؟ آبکش.
کجا میری؟
میخوام اگه هنوز فرصتی مونده از این تله فرار کنم.
واسه ببینم تو از اینجا تکون نمیخوری. ما طبق برنامه تا فردا اینجاییم.
برنامه ای وجود نداره پیمان، ما هر دومون سر کاریم.
واسا ما یه ماموریت داشتیم، حالا هم کارمون تموم شده، باید برگردیم. سازمان اینو از ما میخواد.
نه خیر پیمان، اگر میخواستم ما برگردیم تا حالا برگشته بودیم. بورو حس نمی کنی؟ ما تبدیل شدیم به دوتا موره سوخته. بوی سوختگی خودمونو نمیفهمی؟
با تو هم میگم بس لعنت. بس کاری نکن، مجبور شم ماشه رو بکشم.
تو میخوای منو بکشی؟ آره پیمان. حالا که این کلتو نشونه رفتی سمت من، کاملا احساس یه موره سوخته رو دارم.
خر نشو میسم، خر نشو. ما اگه با هم باشیم میتونیم خودمون از اینجا نجات بدیم. مطمئنم سازمان یه رابط میفرسته که ترتیب خروجمون از ایران بده.
ظاهرن علاقه ایدئولوژی که تو به سازمان اجازه نمیده این پنبه رو از تو گوشت در بیاری. به خودت بیا پیمان، منو تو رو تنها گذاشتن. ما الان وسط این مهلکه تنهایی، میفهمی؟ تنها.
باشتا میسم، یه قدم دیگه برداری شلیک میکنم.
جرأتشو نداری. میدونی چرا؟ این ماسموسکی که دستده صدا خفه کن نداره. تو که دوست نداری با صدای شلیک کلتت همسایه ها بریزن اینجا. ها؟
نه نمیخوام، اصلا نمیخوام. ولی یه بالشم میتونه کار صدا خفه کنه انجام بده.
پیمان نه، پیمان.
الان میام اکرم جان.
من که گفتم چیزی میل ندارم. با این حال چرا پاشدی آخه؟
مشکلی نیست عزیزم، الان خیلی بهترم.
ولی دکتر بهت 2 ماه استراحت مطلق داده. این یعنی کار ممنوع از هر نوعش.
ای بابا، 2 تا چای آوردن که دیگه کار محسوب نمیشه. بفرما عزیزم.
دست درد نکنه. بچه ها نیستن؟
نه مدرسن، جفتشون صبحی هن. تعریف کن از دانشگاه چه خبر؟
هیچ، مثل همیشه. فقط دانشجوها و همکارا خیلی دلتنگتن. وقتی گفتم میخوام بیام پیشت، همه همکارا به تکاپو افتاده بودن که اونا هم با هم بیان.
میامدن خب.
وای، این همه آدم بریزن اینجا که چی؟ اونم با این حالت. متقاعدشون کردم که رفع دلتنگی رو بزنن واسه روزی که برمیگردی دانشکده.
شاید دلم واسه کلاس و تدریس تنگ شده.
عجله نکن عزیزم، کلاس ها سر جاشونه، دانشگاه هم استاد بهتر از تو پیدا نمی کنه. نجد میگم کمکی، کار چیزی هست که بتونم برات انجام بدم؟
قربونت به اجالتا که کارم شده نشستن و مرور خاطرات. روح شاد باشه دکتر. میدونم کنار اومدن با این مصیبت بزرگ کار راحتی نیست. تا همین چند روز پیش خیلی بیقراری میکردم، اما بعد از چهلون یه آرامش عجیبی پیدا کردم.
خوشحالم، خیلی خوب.
البته این آرامش مسلمان در اثر فراموشی نیست.
میدونم میدونم عزیزم.
مجید خودش میدونست که قراره به زودی پر بزنه از پیشمون بره.
چطور؟ بعد شهادت دکتر علی محمدی این سو پیدا کرده بود؟
خب اونم بی دلیل نبود، ولی مجیدم همیشه مهیای رفتن بود. نگرانیم اگه داشت بیشتر به خاطر من و بچه ها بود.
اینجور آدم ها با رفتنشون تازه شروع میشن.
حالا بیشتر از هر موقع دیگه یه حضورشو کنارم احساس میکنم. همش حس میکنم همینجاست، داره راه میره، با من حرف میزنه.
جواب نمیدی بهش جان؟
نه، بذار زنگ بخوره.
لطفاً پس از شنیدن صدای بوق اگر مایل هستید پیغام بگذارید.
مادر به قربونت مجید جان.
ای وای، مادر دکتر.
آره، هر روز همه موقع زنگ میزنه. خودم میذارم بره رو پیغام گیر، چون میدونم زنگ زده صدای بچه‌شو بشنوه. ببخشید اکرام جان، علاش میکنم. الو. سلام مادر جان. گریه نکنین تو رو خدا. خوبم، ممنون. بچه هم خوبن. شما خوبی؟ آقا جون چطورن؟ نه بابا، نه نه مادر، خواهش میکنم شما روزی هر چند بار که دلتون خواست میتونین زنگ بزنین. بعد از چهار بار که تلفن زنگ خورد مجید با اتون حرف میزنه. بله زنگ دره. نه خواهش میکنم، خواهش میکنم سلام به آقا جون برسونین. چشم چشم، خداحافظ.
بهجت جان میخوای من در باز
کنم؟ نه نه عزیزم، شما چرا؟ بفرمایین.
سلام علیکم خانم شهریاری.
یه لحظه اجازه بدین. سلام علیکم.
سلام از بنده است. بنده گودرزی هستم، از همکاران دکتر شهریاری در دانشگاه شهید بهشتی.
بله بله، حالتون خوبه؟
به مرحمت شما خواهر.
دم در بده، بفرمایین تو.
مزاحمتون نمیشم، فقط برای کسب اجازه خدمت رسیدم.
ببخشید در چه موردی؟
عرض میکنم خدمتتون، شهید شهریاری 2 سال قبل یه کارگاه آموزشی رو تو دانشگاه پایریزی کردن. بله. که در زمان حیاتشون متاسفانه به بهره برداری نرسید.
بله در جریان بودم.
حالا با همت مسئولین دانشگاه و همیاری دانشجو این کارگاه آماده است که کار خودش رو آغاز کنه.
به به، به سلامتی، خیلی خبر خوبی، تبریک میگم.
خیلی متشکرم. از اونجایی که دکتر شهریاری بانی تأسیس این کارگاه بودن، خدمت رسیدم تا برای افتتاح اون از محضر شما کسب اجازه کنم.
لطف داریم.
خواهش میکنم.
انشالله که این کارگاه همونطوری که دکتر آرزوشو داشت محل کشف و پرورش نخبه های علمی مملکت باشه.
حتما همینطوره. میراث علمی ارزشمندی که دکتر از خودشون به جای گذاشتن ما رو از هر حیث به آینده این کشور و این کارگاه امیدوار میکنه.
منم امیدوارم این کارگاه بتونه شهریاری‌های زیادی رو تحویل جامعه بده.
انشالله که همینطور خواهر. پس اگر اجازه بفرمایید بنده از حضورتون مرخص میشم.
خواهش میکنم. موفق و معید باشید.
ممنون. خدا نگهدار.
به سلامت. خدا نگهدار. ای خدایا شکرت. اکرم.
جانم.
شنیدی؟
بله. همونطوری که گفتم دکتر شهریاری با رفتنش تازه شروع شد.
شنونده های عزیز و ارجمند، دعوت میکنم تکرار راز تندرستی را همراهی بفرمایید.
بحث قالب پزشکا بحث
درمان هست.
راز تندرستی،
برنامه با موضوع بهداشت، تندرستی و سلامتی،
از رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام آن که ذکرش شفاست، سلام عرض میکنم خدمت یکایی که شما عزیزان شنوندهی که صدای ما رو از برنامه راز تندرستی میشنوید. با قسمتی دیگر از سلسله برنامه های راز تندرستی خدمت شما هستیم. تأثیر روی در برابر ویروس کرونا موضوع این برنامه است. جناب آقای دکتر سیروس نجاتیان، متخصص تغذیه هم کارشناس برنامه هستن. مصرف روی میتواند سبب تقویت سیستم ایمنی ضد ویروسی، مهار التهاب و اثرات محافظتی در برابر کووید 19 باشد. تغذیه مناسب از سیستم ایمنی بدن برای مقابله با عوامل بیماریزا پشتیبانی میکند و به جلوگیری از التهاب مزمن به دنبال عفونت کمک میکند. بسیاری از افراد میدانند که ویتامین C اثرات قابل توجهی در تقویت سیستم ایمنی بدن دارد. در طول بیماری همه‌گیر کووید 19، علاقه به مصرف مکمل‌های غذایی برای حمایت از عملکرد سیستم ایمنی افزایش یافته است. اگرچه هیچ ماده غذایی یا مکمل خاصی نمی‌تواند از ابتدا به کووید 19 جلوگیری کند، برخی مواد مغذی می‌توانند به عملکرد سیستم ایمنی بدن کمک کنند. یک بررسی اخیر به مزایای روی در برابر کووید 19 پرداخته است. روی ماده معدنی است که در بسیاری از انواع مختلف مواد غذایی یافت می شود. این یافته ها نشان می دهد که روی با محافظت از سیستم ایمنی ضد ویروسی و کاهش التهاب می تواند اثرات محافظتی در برابر کووید 19 یا همون کرونا را داشته باشد. روی یک ماده معدنی اساسی با طیف گسترده‌ای از نقش‌ها در بدن انسان است. از جمله پشتیبانی از عملکرد بیش از 300 آنزیم بدن برای انجام متابولیسم طبیعی و اطمینان از عملکرد مناسب سیستم‌های تولید مثل قلبی و عروقی و عصبی به روی نیاز دارد. غذاهای سرشار از روی شامل محصولات حیوانی مانند گوشت، صدف، مرغ و غلات غنی شده صبحانه است. با این حال لوبیا، آجیل و دانه ها نیز حاوی روی هستند. کمبود روی همراه است با رشد تأخیر در کودکان و همچنین افزایش خطر ابتلا به عفونت و همچنین یک عامل خطرناک قابل توجه برای توسعه ذات‌الریه است که میتواند پیامد کووید 19 یا کرونا باشد. به عقیده دانشمندان، بر اساس برآوردهای فعلی، خطر کمبود روی در بیش از 1.5 میلیارد نفر در جهان مشاهده شده است. با توجه به نقش اساسی روی در تنظیم ایمنی، میتوان پیش بینی کرد که کمبود روی به عنوان یک عامل خطر برای بیماری‌های عفونی از جمله کووید 19 یا کرونا در نظر گرفته شود. جناب آقای دکتر سیروس نجاتیان، متخصص تغذیه.
همونطور که می‌دونیم، به حال عنصر روی یک عنصر دو ظرفیتیه
که در منابع حیوانی و گیاهی یافت میشه، یعنی هم گیاهخواران هم همه چیزخواران میتونن دسترسی بهش داشته باشن. که فقط یادم باشه که این روی در غذای حیوانی معمولا به سختی جذب میشه، دلایلی داره، و در منابع حیوانی معمولا بهتر جذب میشه. که این روی از زمان در واقع میشه بعد به تولد، بحث حالا باروری، بحث تکامل جنین هست تا سالمندی. با توجه به اینکه عنصر روی در تعداد زیادی از آنزیم ها و کوآنزیم ها نقش داره در بدن، در طیف وسیع از در واقع کارکت های بدن تأثیر گذاره. کمبود روی میتونه علائم مثل شبکوری رو داشته باشه، تا ریزش مو، اختلالات در چشایی و بویایی و به تبع بر روی اشتها، بحث رشد، وزنگیری، ترکیب بدن. یعنی افرادی که کمبود روی دارن معمولا بافت چربیشون بیشتره، افرادی که معمولا در دریافت روی مشکل ندارن بافت عضلانیشون پروتئینشون بیشتر هست، بحث سیستم ایمنی هست، ترمیم بافت هست. یعنی اکثر جایی که شما فکر کنید روی سوخت ساز، متابولیسم و سلامت افراد هست، به ویژه روی سیستم ایمنی تاثیر خاصی داره. حالا بحث ایمنی هست، بحث رشد و تکامل هست، بحث باروری هست، سلامت ارگان‌های مختلف، کارکت‌های مختلف، به حال طیف وسیع از مسائل رو پوشش میده. ما معمولا در منابع پروتئینی، بدن ما سگانه سوز، همزمان کربوهیدرات، چربی و پروتئین منبع انرژی نیاز داریم. ولی ترکیباتی که روی ایمنی اثرگذار داشته باشه، اصطلاحش میگن ایمونونوتریشن ها. یکی از ایمونونوتریشن ها یعنی ترکیبات ایمنی بخش تغذیه‌ای در کنار حالا سلنیوم و ویتامین آ و ویتامین دی که خیلی بحث شده در موردش، عنصر روی هست. و نکته جالبی که در تو عنصر روی هست این هستش که یادم باشه اولین باری که روی بحث روی کمبود روی در دنیا کار کردن در ایران و مصر بوده. خیلی جالب بوده و برمیگرده بیشتر نه بحث منابعش باشه، بحث نحوه استفاده از اون هست. یعنی در تو پروتئین های حیوانی که ما به حال از منابع خوب روی هست، پروتئین حیوانی هم که در جای خود همه میشناسیم، در پروتئین های گیاهی که عنصر روی داره، مثلا حبوبات بگیره، منابع پروتئینی ها، منابع پروتئینی گیاهی غالبا حالا دانه ها، مغز ها، حبوبات، هنگامی که به شکل خیس کرده و جوانه زده مصرف میشه، زیست دسترسی عنصر روی بالا میره و چند برابر میشه. یعنی یکی از راهایی که میشه فقر غذایی رو در یک منطقه کاهش داد با حداقل در واقع هزینه، آموزش این نکته است که سعی کنیم منابع عناصر دو ضعفتی مثل آهن، مثل کلسیم، مثل روی، به ویژه عنصر روی رو سعی کنیم به شکل به فرم خیس کرده و جوان زده اگر مصرف کنیم، زیست دسترسی ما به منابع عنصر روی چند برابر میشه. هم در منابع حیوانی و گیاهی وجود داره، غالبا هم در منابع پروتئین. یادم میشه حتما تاکید دارم که روی منابع پروتئین، به طور مثال میگم دانه ها، مغز ها همه هست، به علت اون ترکیبات فیتات، اسید فیتیکی که دور غلاف غلات و حبوبات رو گرفته، مانع از جذب و دسترسی ما به عنصر روی میشه. در اینچه با عمل خیساندن، جوانه زدن، آنزیم فیتاز آزاد میشه، اسید فیتیک تجزیه میشه و دسترسی ما، دسترسی دستگاه گوارش به عنصر روی در پروتئین های گیاهی بالا میره. در اینچه پس یاده باشه همزمان هم مقدار عنصر روی مهمه در منابع، هم دسترسی ما. تأکید میکنم علاوه که منابع روی رو بشناسیم که گفتیم پروتئین های گیاهی هست که غالبا میشه حبوبات، آجیل ها، دانه ها و مغز ها، سعی کنیم اگر میخوایم از غلات یا حبوبات استفاده کنیم حتما به فرم خیس کرده و جوانه زده باشه. یعنی جوانه گندم، جوانه عدس یقینا مقدار روی رو که به ما میرسونه بیشتر. یعنی بس فقط بحث مقدار عددیش نیست، مقدار عددیش مهمه، که مهمترین کار عمل خیساندن و جوان زدن هست که در واقع وقت گذاشتنه و هیچ هزینه‌ای هم برای ما. یکی از ترکیباتی که باعث ارتقای سیستم ایمنی میشه ویتامین سی هست که ثابت شده است کمک میکنه افراد در برابر بیماری‌ها مقاوم‌تر بشن. ولی یادم باشه عوامل بسیار متعددی روی ایمنی اثر گذاره، از بحث خواب شروع میشه، نظم در خواب، نظم در غذا و مواد تحت عنوان ایمون و نوتریشن ها، ایمنی بخش، ترکیبات تغذیه ایمنی بخش که شامل طیف وسیع از ویتامین آ، بس بتا کاروتن، ویتامین دی که خیلی بحث روز هست مطرح میشه و بحث ویتامین ای هست، ویتامین سی و در بین املاح عنصر روی و سلنیوم، یعنی زینک یا همون روی و سلنیوم خیلی تاثیرگذار شه. پس یادم باشه برای بحث ایمنی صرفا به یک ماده غذایی که حالا اکتفا کنیم به مرکبات خیر، همونطور که در ساختمان سازی اجزای مختلف داره، برای ارتقای ایمنی هم ما نیاز به گروه های غذایی مختلف داریم. تو با این مسئله بحث ایمنی تأکیدی که داره میشه در بحث کرونا رو منابع پروتئین ها هست، میوه ها و سبزی ها هست، ادویه‌جات هست و شاید میشه گفت تنها ویتامین و املاحی که در منابع غذایی نمیشه پیدا کرد متاسفانه نیست و ما وابسته هستیم به مکمل ها، بحث ویتامین دی هست که اون هم باید انتظار داریم که طریق نور خورشید به ما برسه و علت آلودگی هوا و اینکه مردم به حال در خانه هستن و حال رعایت قرنطینه میکنن، بی آلودگی هوا مطرح میشه و افزایش سن هست، خود سن افراد وقتی هر چی بالاتر میره توانایی پوست برای تولید ویتامین دی کم میشه. معمولا در بین مکمل هایی که برای ایمنی لازم هست، تنها مکمل که ضرورت داره استفاده از اون برای همه گروه های سنی ویتامین دی هست. سایر موارد یعنی مثل ویتامین سی و ویتامین ای، B6، روی و سلنیوم خوشبختانه در غذای متنوع است. درچه توصیه ما استفاده از یک رژیم غذایی متنوع از 6 گروه غذایی با حد اکثر تنوع است. معمولا در یک فرد بالغ یک طیف داره نیازها، معمولا زیر 5 میلی گرم عنصر روی در روز دریافت بشه نیاز ما تامین شده. یاد اون باشه هر چیزی اندازه داره. شما وقتی مصرف روی رو بالا میبرید، مقدار روی مثلا از یه حدی مثلا در بالغین 40 میلی گرمه، قرصای سولفات روی که تو بازار هست 200 میلی گرمه که حاوی 40 میلی گرم عنصر رویه. در علم تغذیه به 40 میلی گرم عنصر روی میگن آپر لیمیت، حد بالای دیگه نیاز یک فرد بالغ، بیشترین مقداری که یک فرد بالغ میتونه در روز دریافت کنه دچار عارضه نشه 40 میلی گرم در روزه. ولی خب در زینک پلاس ترکیبات مکمل روی که در دوز کمتر استفاده میشه معمولا 5 یا 10 میلی گرم نیاز فرد بالغ رو تامین میکنه. مقدار عددیش مهم نیست، اینکه چقدر بدن ما ازش استخراج کنه، برداشت کنه، استحصال کنه، این مهمه. درش ما در این دوران تاکید ما این هستش که سعی کنیم حتی از منابع پروتئین حیوانی و گیاهی با حد اکثر تنوع دریافت کنیم و از اون مهمتر اینه که این عنصر روی رو بیشتر در منابع پروتئینی به ویژه حالا میگم حالا حیوانی یا گیاهی داریم همراه کنیم با این عادت، عادت خیساندن و جوان زدن ترکیبات غلات و حبوبات که یکی از منابع خیلی خوبه عنصر روی هستش داشته باشیم. عنصر روی در مقادیر بالا اگه به شکل دارویی و اونم هر روز بخواد استفاده بشه معمولا روی جذب مس اثر بدی داره که مس میدونه که در بدن کم از آهن نیست، خیلی فواید متعددی در بدن داره. پس یادم میشه دریافت به شکل مکمل روزانه اگه دائمی بخواد باشه بالای 40 میلی گرم میتونه جذب مس رو مختل کنه. در مقالات در کتاب‌ها دیده شده باعث کاهش HDL و یا در واقع چربی خوب در بدن میشه. HDL جزء کلسترول خوب در بدن در برابرش میشه LDL که جزء چربی‌های و کلسترول بد هست. یادم باشه میگم عنصر روی در مقادیر بالا، بازم تاکید میکنم در فرم دارویی هست، در اثر منابع غذایی ما دچار مسئول نمیشیم. ولی خب بهتر منابع عنصر روی هم بیشتر در منابع پروتئین های حیوانی است. پروتئین حیوانی میزان جذب رویش بالاتر، انواع گوشت ها باشه، میتونه تخم مرغ باشه، پنیر باشه و لبنیات باشه. و یاد اون باشه کلا عناصر دو ظرفیتی در داخل روده با هم یه رقابتی داره. اگر ما به فرم مکمل ها زیاد مصرف کنیم، مکمل آهن، مکمل کلسیم، مکمل روی به تنهایی در دوز بالا مصرف کنیم، یادم باشه در جذب سایر املاح دچار مشکل میشه. یعنی آهن کلسیم روی با هم تداخل داره و میتونه مانع جذب همدیگه بشه. بچه سعی کنیم از مصرف افراطی در دوز بالای چنین موادی، حالا میخواد آهن باشه، کلسیم باشه، منیزیم باشه و یا روی باشه، در مقادیر بالا استفاده نکنیم. معمولا فرم های پلاس، مثلا میگن زینک پلاس، مثلا فرم های پلاس یا مثلا کیوتن پلاس، ترکیباتی که پلاس هست، یعنی مثلا زینک با یه ویتامین گروه B همراه میشه، معمولا مقادیر کمتری داره و بهتر جذب میشه، اثرگذاریش بهتره. خب باشه معمولا مقادیر موجود در مثلا ناکنین مقدار روی در زینک پلاس معمولا 5 یا 10 میلی گرمه، ولی اگه خود سولفات روی رو ما تهیه کنیم چیزی بوده مثلا 40 میگم عنصر روی ده، درش مثلا اون کاربردش کجاست برای کاهش جذب عنصر روی. عنصر روی رو باید بهش توجه بشه، ولی نه اینکه از سایر موارد هم چیه غافل بشیم.
عزیزان شنونده سپاسگزارم از همه شما که فرصت گرانبهاتون رو در اختیار برنامه راز تندرستی قرار دادید. امیدوارم همواره سالم و شاد باشید. در پناه پروردگار، خدا نگهدار.
یاران صمیمی اینک دعوت میکنم با تکرار برنامه نعمت جوانی همراه شوید.
و روزگاری جوانی درود باد درود، که دوره خوشی من دوره ای جوانی بود.
نعمت جوانی.
به نام یگانه هستی بخش کائنات، سلام و درود خدمت شما عزیزان شنونده. صدای ما رو از برنامه نعمت جوانی میشنوید، کاری از گروه فرهنگی و اجتماعی رادیو تاجیکی صدای خراسان. ازدواج آسان و تأثیر اون در گرایشات جنسی در دوران جوانی رو بررسی میکنیم. جناب آقای دکتر حبشی هم کارشناس برنامه. مسئله احساسات جنسی در میان جوانان یک دغدغه است که تشکیل زودهنگام خانواده می تواند این دغدغه را برطرف کند. درباره ازدواج جوانان، اگر از تشریفات و زیاده روی های مربوط به ازدواج که متاسفانه امروز در میان مردم اکثر جوامع به آن دامن زده می شود اجتناب شود، جوانان می تواند در هنگام نیاز جوانی خود ازدواج کنند. سن جوانی سنی است که برای تشکیل خانواده بسیار مناسب است. متاسفانه تقلید کورکورانه از فرهنگ غربی از دوران گذشته بعضن این عادت غلط را در میان خانواده‌های اکثر جوامع به وجود آورده است که فکر می‌کنند باید سن ازدواج به تأخیر بیفتد و دیر هنگام ازدواج کنند، در حالی که در اسلام اینطور نیست. اسلام می‌گوید که دختر و پسر از اوان احتیاجشان ازدواج را آغاز کنند و خانواده را تشکیل بدهند. جوانها در سنین مناسب وقتی از دوران جوانی خارج نشدند در همان حال گرمی و شور و شوق باید ازدواج کنند. این برخلاف برداشت و تلقی خیلی از افراد است که خیال می‌کنند ازدواج‌های دوران جوانی ازدواج‌های زودرس است و ماندگار نیست. اگر درست صورت بگیرد ازدواج‌های بسیار ماندگار و خوبی هم در دوران جوانی خواهیم داشت. فرصت ازدواج و آرام گرفتن در یک مجموعه خانواده یکی از فرصت‌های مهم زندگی است. انگیزه برای ازدواج باید تبدیل بشود به یک اقدام عملی، یعنی ازدواج باید تحقق پیدا کند. اینکه خدای متعال می‌فرماید این یک وعده الهی است، ما باید به این وعده مثل بقیه وعده‌های الهی که به آن وعده‌ها اطمینان می‌کنیم اطمینان کنیم. جناب آقای دکتر حمید حبشی کارشناس برنامه.
امروزه روابط آزاد و راهایی که دختر خانوم ها و آقایون دارن برقرار میکنن ازدواج کش تصمیم ازدواج را تخریب میکنه. حالا اگه یه نفر اومد تو دسترسی به بدن دید میتونه با یه شب و یه قرار رو همینو بده، بعد چی بره تعهد زندگی بپذیره؟ چیزی که در دسترسه که مطالبه نمیشه، میشه تغییر در ذائقه. اگر یه وقتی ازدواج‌های موقت به صورت گسترده توی کشور رایج بشه، آمار ازدواج به شدت زمین میخوره، امنیت ها نمیان بالا، سلامت ها زیاد نمیشن. تازه کسانی که ازدواج های دائم و امنی داشتن، اینا هم تحریک میشن. اینا وقتی میشه 3 تا 4 تا 10 تا بدن، چرا یه دونه؟ ذائقه ها هم به هم میریزن. مگه انسان تأمین جسمیه؟ روانش تأمین نداره؟ آرامش آسایش نمیخواد؟ اعتبار عزت نمیخواد؟ حرمت وجودی نمیخواد؟ احساس عظمت نفس نمیخواد؟ اینا جزو نیازاش دیگه نیست؟ یه نیاز داره. آدمی که روزه میخوره احساس عزت و افتخار هم میکنه، قایم میکنه خودشو، برای چی اینو پنهانی میخوره؟ برای چی اگه بین یک جمع روزه دار باشه وانمود میکنه روزه هم هست؟ عزت از کسی نمیترسه، عزتش رو میخواهد. فقط خوراکر که نمیخواهد، عزت رو هم میخواهد. بعد اون به دست میاد. یعنی این که بعضی ها فکر میکنن بگردیم برای این نیازه، بدویم یه شرایط تأمین، خیلی به غفلت رفتن. آدم و پاش کوتاه و کوچک میکنن، نیاز رو هم گسترده میکنن. نیازم متوقف به یه تأمین نمیشه. قابل اطفائه؟ ابدا. خب پس اصلا ما فقط به این بعد بگیم مراقب باش، بیا اجتناب کن؟ نه خیر. یه آدمی هستش فشار جنسی زیاده، آسیب ممکنه، خب برای همین گفتن هم ازدواجش رو با شرایط کم بیایید انجام بدید. چرا باید همین الان ازدواج کردین و عروسی بگن مجلس خونه منزل؟ خیر، میتونن محرم شرعی بشن، بعد تشکیل زندگیشون رو بدارین 3 سال بعد 2 سال بعد مراودتشون باشه با شرایط عقد و ازدواج رسمی، بعد برید بعدن. بیا کی گفته اینا بعد از همین ازدواج بعد بدم خونه، زندگی، شرایط، امکانات همه رو فراهم کن؟ تازه خود آقایون مگه نمیگن ما از صفر شروع کرده؟ خب بزن این پسره از 10 شروع کنه. دانشجوی هنوز تحصیلاتش تموم نشده، هیچ درآمدی نداره، بابا که داره الحمدلله. بعد حتما سرتو بذاری به گور، سرمایتو ببرن. خب وقتی هستی بیا تحت سایه امکان خودت اینو حمایت کن، بذار اینم ازدواج رو بکنه، به آرامش هم برسه، درسش هم داشته باشه. نگاه هامون غلطه. نمیدونم اون اصله رو درست کنیم، بعد میخوایم این گودالی که اینجا کندیم با یه چیزی پرش کنیم. فعلا این چه حرف غلطیه؟ این چه مدیریت بدیه؟ وقت میخوایم زود روی چیزی در پوش بداریم، فکر میکنیم حلش کنیم. بله، نیاز خیلی عمیقه و اینها مدیریت میخواد از طریق صحیحش. من معتقدم اگه ما ازدواج ها رو آسان کنیم برای کسانی که در معرضن، میتونه الان سن جواز دختر خانوم از 18 سال، پسر از 20 سال بسیار برای ازدواج آماده، و تازه سن لازم و بحرانی ازدواج برای آقا پسرها از 20 شروع میشه تا 26-27 سال. بدونید اگر آقا پسری رو بالای این سن ازدواج دادید، شور عاطفی رو درش کم کردید، هنر زندگی درش سقوط کرده، تأمین روانی همسرش پایین آمده، امکانات پره. گفت آقای دکتر یخچالمون از گوشت و میوه داره میترکه، ولی چه فایده؟ این سر کار از 7 صبح تا 4 بگم خب زنگ بهش زدم گفتم علی سلام حرفتو بزن سری، کار دارم اینجا مشتری دارم، بگو تموم کن. گفتم خب منم یه کار دیگه، میام بعدا شب با هم صحبت میکنیم. قطع کن. شب اومده گفتم علی بریم بیرون، بگی بخواب من فردا چک دارم. کشور زندگی. این میخواد جوانی باشه فارغ از اون زحمات معیشتی تا بتونه به شور زندگیش برسه. والدین کجایین؟
دوستان سپاسگزارم از همراهی شما با این قسمت از برنامه نعمت جوانی. امیدواریم همواره شاداب و سالم باشید. تا برنامه بعد، خدا یار و نگهدارتان.
شنونده های عزیز و ارجمند، از اینکه با برنامه های ما همراه بودید تشکر و قدردانی داریم. امید از آنچه که تقدیمتون شد طرف توجه و استفاده شما خوبان قرار گرفته باشد. همه شما همراهان صمیمی رو به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار. حق یارتان باد.
روزها صبوریم و البته که پرتلاش. این روزها میتونیم قدر زندگی رو بیشتر بدونیم. هر روزمون رو میتونیم به رنگ زیبای زندگی رنگ بزنیم که لبخند یکی از این رنگ هاست. امیدوارم همیشه زندگیتون به رنگ لبخند باشه.
شوق قدم های رسیدن به تو هستم، یک شهر دلش رفت که من دل به تو بستم، آرامش لبم